بسم الله الرحمن الرحیم. جلد دوم شرح توحید، صفحه 205، سطر 11. و ثالثها، لعل المراد به ضرورت معرفتهی کونها غیر مکتسبت به قرینت قولهی یمون بها علی من یشاء. حدیث چهارم را نقل کردیم که در اون حدیث سوال شده بود از حضرت صادق علیه السلام که هشام از شما روایت میکند که خداوند را جسم سمدی نوری میدونید و می‌فرمایید که معرفتش امر ضروری است، که خداوند منت می‌گذارد به آن کسی که می‌خواهد عطا می‌فرماید. مرادتون چیست؟ یا آیا فرمودید یا نفرمودید؟ این سؤال رو مطرح می‌کنید، دنبالش نمی‌آید که ما بدونیم منظورش چیه. نمیگه آیا این روایت رو شما فهمیدید یا نه، یا نمیگه معنای این روایت چیست. ولی از جواب امام به دست میاد که گویا اون سؤال اول داره، یعنی آیا شما اینو فرمودید یا نفرمودید، که حضرت شروع میکنن به تنزیه خداوند و به چنایی میتونم که ما اینو نفهم اینا رو نبود و هشام هم از ما نمیشد. مرحوم قاضی سعید در شرح فرمودن که ما 9 تا مطلب در مورد این روایت به عنوان توضیح ذکر میکنم. اول اینکه امام نفرمودن که هشام از ما روایت نکرد، بلکه به شنایه فرمودن که روایت این چنینی ندارد، اما معتقد به جس بودن خدا نیستیم و به کسی هم نمیدیم که خدا جس است. مطلب دوم معنای صمد و نوری بود که در سؤال سائل آمده بود یا در کلام هشام آمده بود، در کلام منتسب به هشام آمده بود. مطلب سوم که الان میخوام شروع کنیم اون جمله بعدی بود که در کلام منتسب به هشام آمده بود که عبارت بود از معرفت او ضرورتون یمون نبه ها از منزش او میخواست. این رو میخوام توضیح بدم. ضرورت همه جا دو معنا داره، منطقه به قرینه یکی از این دو معنا تعیین میشه. گاهی از اوقات هم موردی است که هر دو معنا صلاحیت داره و قابلیت داره. اینجا از جاهایی است که هر دو معنا صالحه. ضرورت به معنای بداهت میاد، به معنای حتمیت و وجود هم میاد. در اینجا ابتدا ضرورت رو به معنای بداهت میگیریم، یعنی کسبی نبودن. این معرفت خدا کسبی نیست، بلکه منتیست که خدا بر هر کس که بخواهد میگذارد و این معرفت رو نصیب او میکند. البته اشاره شد دیروز که این منت گذاشتن نه تبعیض است بین خلائق که منافات با عدالت داشته باشد، بلکه به خاطر لیاقت است. اگر کسی لیاقت رو داشت که این منت بر او نهاده شود، منت رو خدا نصیب او می کند. اگر هم لیاقت نداشت نصیب نمی کند. چنان کلمه این که خداوند باید منت رو گذارد و این معرفت رو نصیب کند نشون میده که ضرورت در اینجا به معنای غیر مکتسب بودنه. کسبی نیست بلکه موهبتی است. معنای دوم برای ضرورت همون معنای وجوب و حتمیت، یعنی معرفت خدا چون در فطرت خلائق نهاده شده به طور ضروری و حتمی برای همه حاصل. مگر اینکه شخصی خودش این معرفت رو بفروشانه. و منظور از معرفت رسیدن به وجود خداست، نه معرفت یعنی معرفت ذات. منظور از معرفت معرفت وجوده، نه معرفت ذات. معرفت ذات برای هیچ کس ممکن نیست، برای بعضی ها هم اگر ممکن باشد به نحوه ضعیف ناقص ممکن است. اگر کسی خدا منت رو گذارد در حد اینکه یک سمت نوریست خودش رو شخص معرفی میکنه. اصل وجود خدا رو همه میدونند، حتی کفار، مگر به انات ممکن بشن. و اما ذات خدا رو کسی که مورد منت و نعمت الهی قرار میگیره میدونه، اونم در حد ظرفیت خودش، اونم در حدی که میداند که جسمی است سمدی و نیست.
معرفت ذات غیر معرفت کنه ذاته
بگه کنه ذات برای هیچ کس ممکن نیست. معرفت کنه ذات برای هیچ کس ممکن نیست. معرفت ذات در همین حدی که عرض کردم این هم منتیه، یعنی اینطور نیست که انسان کسب کنه و اینطور نیست که به همه داده میشه. ولی اون معرفت به وجود برای همه هست. همه فکرت ها به وجود او آگاه هست. خب حالا این سوال مطرح میشه که وجود او را چگونه میابند؟ یعنی خود وجود و شهادت به وجود در فکرت مثلا انسان نهاده شده، یا راه رسیدن به وجود و معرفت وجود در انسان قرار داده شده؟ چطوره؟ یه وقت راه رو برای ما گذاشتن و ما از این راه میریم و به نتیجه میرسیم، کسی هم نمیره به نتیجه نمیرسیم. اما یه وقت نه، اصل معرفت رو گذاشتن که ما بریم که نریم این معرفت هست. اونتان ما گاهی میپوشونیمش گاهی هم نمیپوشونیم بهش میرسیم. ظاهر عبارت ایشون اینه که راه رو در ما گذاشته، چون ایشون استدلال میکنه، میگه از طریق وجود خودمون، از طریق حیات که در جهان هست پی به اون میبریم. یعنی برهان این درست میکنه که ما در ذاتمون این خصوصیت قرار داده شده که می توانیم از معلول به علت پی ببریم و معلول پیش ما مشهود است که عبارت از حیاتی که در عالم امکان هست یا لااقل عبارت از وجود خودمون، و ما از این معلول قدرت پی بردن به علت رو داریم. وقتی معلول پیش ما مشهود باشه علت رو هم می یادیم، لااقل وجودشون می یادیم. ملاحظه می کنید که این فکرتی که خدا برای ما قرار داده به بیانیشون فطرت معرفت نیست، فطرت رسیدن به معرفت. البته کسی بگه فطرت معرفت هم هست اونا میشوال نداره چنان که گفتن، ولی از دباره از آقای عبارتیشون برمید که فطرت رسیدن به معرفت. علایه های معرفت وجود خدا در اختیار همه خلائق هست، یعنی معرفت ذات یمون نبه ها علامه نشون که توجه میکنید در این معنای دومی که ضرورت به معنای وجود گرفت یم گرفت شد، یمن به ها علامن یشا اختصاص داده شد به معرفت ذات، ولی در معنی اولی که ما معرفت رو بدیهی گرفتیم غیر شخصی قرار داریم، در اونجا تبیین نکردیم که این معرفت مربوط به وجوده یا مربوط به ذات. میتونست مربوط به وجود باشه، میتونست مربوط به ذات باشه. حالا عبارت رو ببینیم، صفحه 205 صفحه 11 و سالس آسومین امری که ما در این شرح خبر باید بیاریم: شاید مراد به ضرورت معرفت خداوند این باشد که معرفت غیر مکتسب است، یعنی ضرورت به معنی غیر مکتسب، ضرورت به معنی بداهت، نه به معنی حتمیت. ما میتونیم ضرورت به معنی بداهت بگیریم به قرینه قولش که فرموده یمون نبه ها علامن یشن، که این یمون نبه ها علامن یشن نشان میدهد که این معرفت منتیست، موهبتیست، کسبیست. حالا معرفت وجود یا معرفت ذات هیچ تفصیلی نمیده ایشون، ظاهرا مراد همون معرفت وجوده. و یحتمل ان یکون المراد ان معرفت او فطریت و لابدیه، یعنی مراد به ضرورت همون حتمیت و لابدیه است، و مراد از معرفت هم معرفت وجوده، اینه که لابده، ولی معرفت ذات منتی و محبتی است، اون برای همه نیست و لابدن اینها هم نیست. و یختمد ان یکون المراد این که معرفت خدا یعنی قول به وجود، قول در جان اعتقاده که با معرفت هم سازه کنه، ای قول به وجود یعنی اعتقاد به وجوده، که این معرفت منطقه معرفت مربوطه به وجود، نه معرفت مربوطه به ذات. ممکنه بگیم این معرفت فطریست، چه اگر فطری باشه و در نهاد خلاق گذاشته شده باشه حتما لابدیه است، یعنی ضروری است، یعنی حتمی است، کسی نمیتونه ازش تخلف کنه، اگر بهش بی‌اعتنایی کنه اونم اناده است. که لا یخلو احد منها، هیچ کس از این معرفت خالی نیست. ببینید این سلام لا یخلو احد منها نشون میده که ایشون خود معرفت رو میگه در نهاد انسان ها هست، نه تنها طریق رسیدن به معرفت، ولی عبارت بعدیش بیان میکنه که طریق رسیدن فطریه. شاید هم بتونیم بگیم هر دوش، هم طریقشو داریم هم معرفتشو داریم. که معرفتی به وجود الحیات، مثل این که خدا رو بشناسیم به وجود باش بای سببیت، یعنی به سبب وجود حیات، نه حیات الهی، حیات امکانی، یعنی ببینیم که در عالم ممکنات حیات هست، از حیات فهمیدیم که خالق این موجودات یه موجود حیی است و وجود داره. بل به وجود نفسی، زمین نفسی به عارف برمی‌گرده، نه به خدا، یعنی معرفت خدا به سبب وجود نفس عارف، یعنی خود عارف به وجود خودش توجه میکنه، از طریق وجود خودش به خدا میرسه. تا اینجا بیان کردیم که معرفت خدا به این که موجود است حتمی است، اما معرفت خدا به این که چنین ذاتی است این ضروری نیست، حتمی نیست. لذا میگیم من دون ان یعلم ما هو، بدون این که دانسته شود که خدا چیست، چیستی خدا روشن نیست، ولی وجودش برای همه روشنه، وجودش برای همه ضروری یعنی حتمیه، شناخت وجودش، ولی شناخت ذاتش نه. لکن یمن و علی من یشا، نسبت به معرفت ذات خدا به هر کس که بخواهد منت میگذارد، و این معرفت رو به اون میدهد، این معرفت ذات رو، در چه حدی؟ نه در حد کن، در حد کن به ایش این معرفت رو نمیگه، قابلیت نیست، ایش که قابلیت نداره که کنه ذات خدا رو بشناسه، بلکه یمان نو که خدا رو بشناسن، یمان نو به ان یعرفوه و به سمدانیت میگه، فقط به این حد که جسمیست سمدی من میگه، به این حد شناخته بشه. یعنی که جسم مرحوم آبادی سعید نمیاد، فقط سمدی نوریت میاد، چون جسمیت مخواد رد کنه، ولی سمدیت و نوریت رو قبول داره. و رابعه ها، از رابعه ها وارد توضیح جواب امام میشه که 6 تا جمله دارن، هر کدوم از جملات مستقلن دلیلی هستن بر نفی جسمیت. پس 6 تا دلیل بر نفی جسمیت میخوام اقامه کنیم که در خود عبارت امام آمده. اولین دلیل، سبحان من لا یعلم، من لا یعلم احدون کیفه او الا هو. این جسم بودن خدا رو رد میکنه. چرا؟ چون همونطور که توجه میکنی کیفیت رو در مورد خداوند نفی میکنه. عبارت رو دقت کنید، عبارت خود ایمان، آیا کیفیت رو نفی میکنه از خداوند این عبارت، یا کیفی شناخت کیفیت رو از دیگران نفی میکنه و شناخت کیفیت رو برای خدا ممکن میکنه؟ لا یعلم احد کیفه او الا هو. ظاهر عبارت اینه که کیفه او را هیچ کس نمیداند جز خودش، پس کیفه او را واجد است، منطقه کسی نمیدونه چیه، این کیفیت را واجد است ولی کسی نمیدونه چیه. ظاهر عبارت را دست ما بدن اینطوری معنا که کیفه او را هیچ کس نمیداند جز خودش، پس کیفه او هست، این ظاهر عبارت است. ولی ما در همه جا خوندیم تو خود کلمات ائمه علیهم السلام که خداوند اصلا کیفیت نداره بلکه خالق کیفیته. اون روایت رو مفصل این روایت قرار میدیم و استفاده میکنیم که کیفیتی اصلا نداره. تا مردم دقت میداریم عبارت شو عزیزم، تا مردم او رو از طریق کیفیت بشناسن، بنابراین او شناخته شده پیشی هیچ کس نیست پیش خودش، چه خودش بدون کیفیت خودش رو میشناسه. دیگران اگر بخوان رو بشناسن با تفرید کیفیت رو میشناسه، اون کیفیت نداره که شناخته باشه، خودش میخواد بشناسه که اجبه کیفیت نیست، بنابراین چون کیفیت ندارد دیگران اون رو نمیشناسن، ولی چون خودش برای شناخت خودش که اجبه کیفیت نداره خودش خوش میشناسه. اینطوری عبارت رو معنی کنیم با عبارتهای دیگر که در روایت هست سازگار میشه، چون روایت دیگر نفی کیفیت میکنن صریحا، ما نمیتونیم بر خود اثبات کیفیت کنیم. خب پس در این عبارت کیفیت داره نفی میشه. اگر خدا جسم باشد جسم قابل شناخت، همه ما جسم میشناسیم، حالا بعدا کنهشو نشناسیم ولی بالاخره میشناسیم، که البته معتقدیم که کنهشو میشناسیم، وقتی جنس پسش رو شناسیم کنهشو میشناسیم. اگر خدا جسم باشد معلوم خواهد بود و معلومیت کیفیت. وقتی داره امام نفی کیفیت میکنه یعنی نفی معلومیت میکنه، به التزام نفی جسمیت میکنه. پس با نفی معلومیت رسیدیم به نفی جسمیت، میفهمد احتیاج بینم نیست، خود جسمیت کیفیته، احتیاج نیست که از طریق معلومیت ردش کنیم، خودش رو درک میکنه. این جسمیت خودش اینا کیفیت و خدا که کیفیت نداره جسمیت نداره، نمیریم سراغ معلومیت و از طریق معلومیت نفی جسمیت کنیم، مستقیم نفی جسمیت نیست. سمدیت، نوریت، همه رو میگیم کیفیت هست، جسمیت، سمدیت، نوعیت، همه کیفیت هم. خدا از این طریق شناخته نمیشه، چون این کیفیت هایی نداره. چطوری شناخته بشه به توسطی کیفیتی که نداره؟ از توجه شدید که این عبارت که نفی کیفیت میکند به یک بیان نفی معلومیت میکند و به التزام نفی جسمیت، به یه بیان دیگر مستقیم نفی جسمیت و سمدیت نوریت. پس این عبارت دلیلی است بر نفی جسمیت، اولین دلیل خارج میشه. و رواهای نگاهه اون مور قول امام علیه السلام است که فرمود سبحان من لا یعلم احد کیفه الا هو، که این جمله ابطال لحاظ رفع، ابطال این رأی است. کدوم رأی؟ رأیی که ظن علی هشام، یعنی بسته شده هشام، گمان شده که هشام گفته این رأی، که عبارت از قول هشام است به جسم. این جمله ابطال این رأی است. و نسبتهی الی الائمه، نسبتهی عطف بر حاضر رأی، لام لحاضر رأی بر سرش در میاد، ابطال لحاضر رأی و ابطال لنسبتهی الی الائمه باطل میکند رأی رو که به هشام نسبت داده شده، و باطل میکند نسبت این رأی رو به ائمه علیهم السلام. به چه بیان باطل میکند؟ لأنه اذا کان جسما، خداوند اگر جسم باشه، عرف بالجسمیت، با جسمیت شناخته شود، ثبت الکیفیت، کیفیت برای خدا ثابت میشه. زیرا عرف بالجسمیت، عرف علم یعنی دانسته شد، از معلوم شد، و معلومیت کیفیت، از معلومیت کیفیت. سیما معلومیت به جسمیت سمدانیه نورانیه، که خود این هم کیفیت هست. معلومیت خودش کیفیته، وقتی به کیفیت تعلق دیگه دیگه بهتر می کنه کیفیت. بس ایشون ادامه میده به حسن قلیستر میکنه، میگه لازم نیست سراغ معلومیت بریم و معلومیت و کیفیتی برای خدا به حساب بیاریم، بلکه با چزل جسمیت و سمدیت و نوریت و کلها کیفیت هم. خب از یک از طرف این معلوم شد که جسمیت کیفیت، حالا چه مستقیمن چه از طرف معلومیت، جسمیت کیفیت این از طرف، از طرف دیگر ائمه کیفیت رو از خدا نفی میکنه، پس جسمیت رو نفی یا هشام کیفیت رو از خدا نفی میکنه بر حسب تعلیمی که از امام دیگه، پس هشام هم جسمیت رو نفی میکنه. بنابراین نه هشام به این قول قائل است، نه این قول به امام نسبت داده میشه. هم ابطال شد حاضر رأی، هم ابطال شد نسبتش به امام. ائمه علیهم السلام نفی کیفیت میکنن، هشام ایزن قائل به نفی کیفیت تکفه قولون به جسم اکمازن. اگر این چنینه چگونه هشام یا ائمه علیهم السلام قائل میشوند به اینکه خداوند کیفیت است؟ چگونه قائل به جسمیت میشوند در حالی که کیفیت رو قائل نیستند؟ توجه شدید یه مقدمه رو، مقدمه استدلال رو مرحوم قاضی سعید قبل از ائمه علیهم السلام گفت، این ائمه علیهم السلام مقدمه دیگره. این دو تا مقدمه رو کنار هم بذاریم نتیجه میگیریم. مقدمه اول این بود که جسمیت کیفیت است، حالا به هر طریق مستقیم کیفیت است یا از طریق معلومیت کیفیت است، این مقدمه اول بود. مقدمه دوم امام و هشام نفی کیفیت میکنند، نتیجه میشود که امام و هشام نفی جسمیت میکنند. و خامسا همه رو گفته، همه رو با زمین آورده، همه رو اول ها، ثانی ها، ثالث ها تا تاسع ها، فقط خامسن رو بدون زمین آورده. اما چه فرقی نمی کنه چه خامسه ها بگه چه خامسه و خامسه هم قوله او لیسه که مثل یه شیء این ابطال دومه این جمله دوم در کلام امامه که ابطال دوم یعنی دلیل دوم بر نفی تسلیت و بیانش اینه که خداوند اگر جسم باشد چون اجسام در جسمیت مماثلن لازم میاد که مثل داشته باشد این سوال و بگیم قیاس و حضرت استثنائی من بودن اینجوری بگیم خداوند اگر جسم داشته باشد لازم میاد که مثل داشته باشد بیان ملازمه هم اینه که جسم ها در جسم مماثل هم پس اگر خدا جسم باشد مماثل بقیه اجسام خواهد بود یا به تعبیر خود ایشون مماثل با اخواتش خواهد بود در جوهریه یادشون باشه در حدیث اول در شرح حدیث اول ایشون میکنی خلال کرد گفت نمیگم مماثل سایر اجسام بلکه میگم مشترک با اخوات اجسام در جوهریه بعد میگیم وطالی باطلون یعنی این که خدا مثل داشته باشد باطل است نتیجه میگیم پس این که خدا جس باشد باطل است این لیسه که مثلی ایشه بیان بطلان تایی شد میتونیدم که قیاس رو به صورت اخترانی بیایید
یعنی قیاس
استثنائیه این که اصلا قیاس استثنائیه میتونیدم به صورت اخترانی بیایید اینطوری بگید بگید که خداوند مثل ندارد و هر چی که جسم باشد مثل دارد نتیجه بگید پس خداوند جسم نیست وقت در این صورت لیسه که مثل ایشوی آن اشاره به سقراط در صورت اول اشاره داشت به بیان بطلان تاریخ در این نحوه دوم اشاره داره به سخن و خامسن قول او لیسه که مثلی شیان ابطال دیگر است لحاظ توهم این توهم که اسمیت در مورد خدا بند و هو ان قول به جسم اثبات نیست قول به جسم اثبات نیست است و لیسه که مثلی شه پس قول به جسم باطل است این هم یه نوعی قیاس کرد بازان افترانی بود منطبه بیانی و داره که ظاهرون یعنی این که قول به جسم اثبات مثل است و با این لیسه که مثل هیچه اون نفی می شود ظاهره و سادسه ها قوله بود ششمین اون امور سومین دلیل بر بطلان جسمیت خداست که فرمود و هو السمیع البصیر و یعنی این دلیل سوم این است که اگر بخواد ادراش بکنه با تماس باید ادراش بکنه مثلا ملاحظه کنید ما جسممون که خوبه لامسه داره خود جسم مدرک نیست ولی بخواد ادراش هم بکنه به وسیله خوبه لامسه لامسه یکی هایی رو به تماس زبانمون بخواد حلاوتی رو یا طعمی رو ادراش بکنه یه جور تماس بلکه بالاتر از تماس نفوذ شاممونم همینطور راهه باید تماس پیدا کنه با اون قسمتی که بو رو استشمام میکنه ولی بسر اینطور است سمع هم البته یه نوع تماسی درش لازم هست اما با صوت لازم نیست تماس پیدا کنه با موجی که از صوت حاصل شده تماس پیدا کنه بسر تماس نداره
این
حالا یاد اون بسر بسر و سم تماس اونطوری نداره. تماس
اگه اینجا تماس با امواج رو میپذیرید؟
نه، تماس با امواج رو نمیپذیرید.
با
امواج رو
نمیپذیرید.
تماس با امواج رو نمیپذیرید. تماس با خود
امواج رو نمیپذیرید.
دست آمه هم نمیپذیرید. دست آمه هم یه نوع تماسی هست ولی اون تماس نمیشه حساب کرد. در سامعه یه نوع تماسی هست ولی اون تماس نیست. صوت مدرکی و ما صوت رو بدون تماس ادراک میکنیم. لون مدرکی، لون رو بدون تماس ادراک میکنیم. یعنی با سره ما لازم نیست تماس بدون کنیم.
در
شامه
هم باید میکرش چون ایت رو با سره
در شامه هم حالا منکر بشید.
هوا هم میکنه دیگه
و شامه هم منکر بشید.
هوا که هم میکرد و محتر نور و اونجا هوا
نوعا جسم اگر بخواد ادراک بکنه با تماس ادراک
بکنه.
مثلا در لامسه میکنه، مثلا در لامسه میشه گفت. در سائق هم تا حدی میشه گفت. حالا شامه برم شما برمه دستش بشه ولی در ظاهرا شد بکنیم. در ظاهره خود بالاتر از تماس نفوذ رو ما میشه. علاوه حالا جسم اگر بخواد ادراک کنه با تماس ادراک میکنه. جسم به ما و جسمان قدرت ابصار یا قدرت سمع نداره. و خدا سمیعه، بصیره. نتیجه میگیم از جسم. این مطلب هم به صورت قیاس استثنایی میاریم، هم به صورت قیاس اختلافی. به صورت قیاس استثنایی اینطوری میگیم اگر خدا جسم باشد سمیع و بصیر نخواهد بود. بلایان که بگذاریم لاشون سمیع و بصیر هست از جسم نیست. این قیاس استثنایی. قیاس اقترانی به این صورتی خداوند سمیع و بصیر است و لا شیء من الجسم به سمیع و بصیر. کبرای کلی داره اینجا نتیجه میگیم خدا جسم است. خب اینجا یه اشکال پیش میاد با اونی که خودمونم اشاره کردیم. جسم به ما و جسمان بصیر نیست، سمیع. حالا اگر یه قوهی در این جسم نهاده شده با اون قوه سمیع و بصیر میشه. خودش به ما این که جسمه ممکنه لامس قرارش بده ولی سمیع و بصیر نمیتونه خرجش بده. خب یه نفر میگه قوهی در این جسم گذاشته شود و به وسیله اون قوه سمع و بصر حاصل شد. چه بده بگیم خدا قوه
هست؟
بله، چه بگیم خدا جسم هست ولی دارای قوهیست که اون قوه بصیره و سمیه. به خدا نسبت بدیم سمیع و بصیر رو به لحاظ اون قوه همونطور که به ما نسبت میدیم. به ما نسبت میدیم اصلا این چشم ما دید در حالی که چشم که نمیبینه، اون باصره میبینه. جواب این اشکال اینه که خداوند سمیع و بصیر است به ذاته و جسم نمیتوانه سمیع و بصیر به ذاته باشه. خب روشن شد پس خدا نمیتوانه جسم باشه. قید به ذاته هم میگه و باید هم میگه و ساده سها قول و قوت سمیع و بصیر. این ابطال ساده است، یعنی دلیل سوم است بر بطلان جسم بودن خدا. و خب اون دلیل ثالثی میگه جسم انما یکون و ادراک و لشه انما حصره، یعنی فقط اگر بخواد چیزی رو ادراک کنه انما یکون و ادراک و لشه و وصولی الاشه به مساس. ادراکش تنها از طریق مساسه، وصولش به شی و نیلش به شی از طریق مساسه. فلا یکون من های صحبت جسمان سمیعن بسیر. از این جهت که جسمه، باز قید من حیث رو ملاحظه کنید، از این جهت که جسمه سمیع و بصیر است. با این کلمه من حیث و جسمون اون اشکالی که از کردن میاد که بگیم بهش نیرویی که در جسم سمی و بسیر باشه، اون وقت جواب بگیم که قید بذات در اینجا کارسازه. فلو کان شیء اون نفس الجسم، تعبیرش هم به نفس الجسم، اگر شیء این نفس الجسم باشه نه جسم همراه نیرو، فلا یکونو به ذاتهی سمیع بسیر، به ذاته یعنی به همون ذاتی که جسمیت است نمیتواند سمیع بسیر باشه، چون ذاتش جسمیت است و جسمیت به ما این که جسمیت است سمیع بسیر نیست. ولی هاولای علم علیه السلام یثبتون السمع والبصر را به ذاته برای خدا، هشام هم قائل به این است که خدا سمیع بسیر به ذاته، اگه چنینه فکرمه قولونه بلکست. ملاحظه شدیم باز دو مقدمه بود، یک مقدمه این که جسمیت نفی سمع و بصر می کند، مقدمه دوم ائمه و هشام اثبات سمع و بصر کردند، نتیجه می گیریم که پس نفی جسمیت شد. اعتقاد هر همه این بزرگواران، چه استاد که امام است، چه شاگرد که هشام است، اعتقادشون نفی جسمیت در مورد خداست کما هو و ظاهر. خب و سابقه ها رو بیداریم اینجا.